با اعلام ساعت 10 به وقت تهران توجه شما شنونده گرامی را به این مجموعه خبری رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داد. در صورت دخالت نظامی روسیه در اوکراین، رهبران اروپا و آمریکا در اجلاس گروه 8 در سوچی شرکت نخواهند کرد. و یک مقام ایرانی میگوید صادرات ایران که قرار بود امسال از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند به 40 میلیارد دلار میرسد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم همراه شما با این مجموعه خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به پیامدهای تحرکات نظامی روسیه در اوکراین هشدار داده است. در همین حال رئیس جمهوری موقت اوکراین گفته که روسیه با استقرار نیرو در شبه جزیره کریمه قصد تحریک کیف را دارد. به گزارش رویترز، باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید گفت هر گونه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین باعث بی‌ثباتی خواهد شد. باراک اوباما گفت آمریکا همواره با جامعه بین الملل تأکید خواهد کرد هر گونه دخالت نظامی در اوکراین هزینه در بر خواهد داشت. الکساندر تورچینوف کفیل ریاست جمهوری اوکراین روز جمعه روسیه را متهم کرد که با استقرار نیرو در شبه جزیره کریمه قصد تحریک کیف را دارد و می‌خواهد این کشور را وارد یک جنگ ناخواسته کند. به گزارش رویترز در صورت دخالت نظامی روسیه در اوکراین، رهبران اروپا و آمریکا از شرکت در اجلاس گروه 8 در سوچی خودداری خواهند کرد. یک مقام ارشد آمریکا که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته است که دولت ایالات متحده در حال مشورت با همپیمانان اروپایی خود در این زمینه است. اجلاس رهبران 8 کشور قدرتمند جهان قرار است در تابستان در شهر ساحلی سوچی در روسیه برگزار شود. این مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که واکنش واشنگتن به اقدام نظامی روسیه در اوکراین میتواند شامل توقف روابط بازرگانی و داد و ستدهای دو کشور باشد، روابطی که بر پایه این گزارش روسیه خواستار توسعه آن است. و اما خبرهای مربوط به ایران. یک مقام ایرانی میگوید که صادرات ایران که قرار بود امسال از مرز 45 میلیارد دلار عبور کند به 40 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله اسکرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره آمار صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در سال جاری گفت در 11 ماه سال جاری در مجموع 37 میلیارد دلار رقم صادرات کشور بوده است. وی صادرات غیر نفتی 11 ماهه امسال را 16 میلیارد دلار و صادرات نفتی را 21 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی علت نرسیدن صادرات ایران به سقف 45 میلیارد دلار را سیاست‌های اتخاذ شده در 6 ماهه نخست سال جاری و نیز تحریم‌ها دانست. مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نحوه توزیع سبد کالا و ادامه آن در سال آینده انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفته که با توجه به نقدهایی که دولت فعلی نسبت به دولت قبلی داشت به نظر می رسید که با این گونه کمک‌ها مخالف باشد. مرتضی نبوی افسود این روند منجر به معذرت خواهی رئیس جمهور شد، لذا دولت باید هوشیاری بیشتری به خرج دهد و این اشتباهات را تکرار نکند. مرتضی نبوی درباره اجرای مرحله دوم سبد کالا گفت اگر بخواهند سبد را به کسانی بدهند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، به گفته او این کار روش روشنی دارد. اما برسیم به یک گزارش خبری. در واشنگتن اعلام شد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید دیدار می‌کند. به گزارش مطبوعات آمریکا، گفتگوهای اتمی با ایران و تجدید مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها دو موضوع مهمی هستند که در دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل مطرح خواهند بود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به دیدار رئیس جمهوری آمریکا می رود تا درباره مسائل خاورمیانه با باراک اوباما گفتگو کند. کاخ سفید اعلام کرده که دو هفته پس از این دیدار آقای اوباما پذیرای محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی خواهد بود و پس از آن هم راهی عربستان سعودی خواهد شد. موضوع مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها از مهمترین مسائل مورد گفتگوی آقای نتانیاهو با میزبان آمریکاییش خواهد بود، ولی موضوع مهم دیگر گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران است که عده‌ای از قانونگذاران آمریکا مانند نخست وزیر اسرائیل نگران پیامدهای آن هستند. در این میان کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، هم از روز یک شنبه در واشنگتن آغاز می شود و آنچنان که از گزارش ها برمی آید اختلاف بر سر چگونگی مهار اتمی جمهوری اسلامی مهمترین موضوع کنفرانس خواهد بود. رویترز روز جمعه در تفسیری در این زمینه نوشت که برای سالها رهبران اسرائیل در دیدار از واشنگتن به تقویت موقعیت ایپک در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا پرداختند، ولی امسال بنیامین نتانیاهو با سازمانی روبرو خواهد شد که می‌کوشد چنین موقعیتی را از دست ندهد. رویترز بر اختلاف این سازمان طرفدار اسرائیل با کاخ سفید در موضوع گفتگوهای هسته‌ای با ایران تاکید می‌کند. وال استریت جورنال هم در تحلیلی میگوید که کاخ سفید دو تن از عالی‌ترین مقام‌های دولت یعنی وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا را راهی کنفرانس سالانه ایپک می‌کند تا برای 14,000 عضو این سازمان اطمینان خاطر دهند که امنیت اسرائیل همانند منافع ملی آمریکا هرگز مورد مصالحه قرار نخواهد گرفت. در آستانه گشایش کنفرانس چهار روزه، ایپک در نوشته‌ای که برای اعضای کنگره آمریکا فرستاد، خواستار برچیده شدن تقریباً تمام سایت‌های هسته‌ای ایران شد تا به این ترتیب اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی قادر به تولید سلاح اتمی نخواهد بود. چون این موضعی در واقع بازتاب دهنده سیاست اعلام شده دولت اسرائیل است. در اسرائیل روزنامه هارتس روز پنجشنبه در آستانه سفر نتانیاهو به واشنگتن اظهار عقیده کرد که هفته آینده باید در انتظار سر و صداهای فراوانی در واشنگتن بود.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد. همیشه دوستان و همکاران من در رادیو فرداش از شما شنونده گرامی خواستن که نظرات خود رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید من یک بار دیگه این پیام رو تکرار کنم که نظرات شما در مورد خبرها و گزارش‌هایی که از رادیو پرتا پخش میشه و همچنین نظرات شما در مورد رویدادهای روز جزء جدا ناشدنی و لاینفک گزارش‌های خبری ماست. 2042022112212 شماره پیامگیر رادیو فردا است. حالا با هم پیام‌های شما رو گوش میدیم.
شما آدم فهمیده و باسواد و مؤمنی هستید. خوب میدونید که ملت ایران 35 سال چه دارن میکشن و از کجا به کجا آمده اند. گذشته از اون که وعده های امام برای مجانی و ارزانی، لغو سربازی، عوارض و مالیات عملی نشد، همه چی تا هزاران برابر افزایش قیمت داشته. صحیح نیست امروز که ملت ایران میان مرگ و زندگی دارن دست و پا میزنن و با هزار مشقت شکم خود و بچه هاشون سیر میکنن، شما عوارض و مالیات و عاملهای انرژی رو افزایش بدین یا یارانهی که به خاطر ما و تفاوت بهای برق و آب داره پرداخت میشه قطع بکنید. مردم به منظور بهتر شدن اوضاع زندگیشون و کاهش تورم به شما رأی دادند. مطمئن باشید این عمل شما موجب افزایش افسار گسیخته تورم خواهد شد.
با شعارهای دهن پرکن رئیس جمهور جدید تصمیم گرفته بودم 45 سال تحصیلات تخصصیم و اندوخته سرمایه‌ام را به ایران ببرم تا شاید بتوانم سر سوزنی به مردمان آن مملکت کمکی کرده باشم. اما وقتی صحنه دار زدن جوانی را در یکی دو روز گذشته دیدم، سوای اینکه موی بر بدنم سیخ شد، به ایرانی بودنم شرم کردم. لذا تصمیمم عوض شد. سوای اینکه نمی‌روم، در کلیسای محله‌مان درخواست تغییر دین دادم و رسوا شدم برای ترک تابعیت و مسترد کردن پاسپورت ایرانیم.
تماشاچیانی که برای اعدام میرن برای اینکه تبلیغ بکنن که اعدامشون خیلی هم خوبه شرکت میکنن، خمه میشکنن، سوت میزنن، الله اکبر میگن و اینا نمیتونن مردم عادی و نرمال جامعه ایران باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکنون نوبت میرسه به مرور روزنامه های امروز در گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه ایران و اعتماد گزارش های مفصلی درباره چگونگی اجرای هدفمندی یاران ها در سال 93 منتشر کردن. روزنامه ایران از قول سه مقام دولتی، آقای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور، آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و آقای حمید چیچیان وزیر نیرو، خبرهایی منتشر کرده. آقای محمد باقر نوبخت تاکید کرده که ما جلوی توزیع بی حساب پول رو خواهیم گرفت. ایشون گفته که دولت نمیتونه به افرادی که درآمد بالا دارن یارانه نقدی پرداخت بکنه و این عدالت نیست. آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال 93 دولت تنها میتونه به نیازمندان واقعی یارانه نقدی پرداخت بکنه و به کسانی که نیاز دارن این مبلغ پرداخت نخواهد شد. و آقای حمید چیچیان وزیر نیرو هم پیشاپیش خبر داده که قیمت برق تا حدود 24% افزایش پیدا خواهد کرد. اما روزنامه اعتماد گزارش متفاوتی هم منتشر کرده و نوشته که مردم در میان اظهارات متفاوت مقام‌های دولتی دچار سردرگمی شدند و بسیاری از مردم به نوشته روزنامه اعتماد بر این گمان هستند که این اظهارات مقام‌های دولتی برای این هست که همون 45500 تومانی هم که به برخی از به مردم پرداخت میشه به عنوان یارانه نقدی حذف بشه. و البته این روزنامه اشاره کرده که خود آقای روحانی هم گفته یارانه بگیران نگران نباشند به این دلیل که فقط به نیازمندان حتما یارانه نقدی در سال 93 پرداخت خواهد شد، اما بقیه ممکن هست در صورت تکمیل فرم های درخواست یارانه نقدی به اونها این مبلغ تعلق نگیره.
روزنامه جام جم سرمقاله خودش رو به پیروزی معترضان در اوکراین و درس های اون برای جمهوری اسلامی اختصاص داده. چه نکاتی در این سرمقاله وجود داره و مورد توجه قرار گرفته؟
نویسنده سرمقاله روزنامه جام جم آقای مهدی فضائلی هست که پیشتر مدیر خبرگزاری فارس بود، نزدیک به سپاه پاسداران. ایشون گفته ما به عنوان جمهوری اسلامی و برای اینکه حادثه‌ای مشابه اوکراین در ایران تکرار نشه باید از این اتفاقاتی که در اوکراین رخ داد درس بگیریم. از جمله ایشون 5 نکته رو برشمرده. یکی از نکاتی که ایشون تاکید کرده بر اون این هست که دولت اوکراین توجهی به ساخت درونی قدرت نداشته و اتکاش بیشتر به اتحادیه اروپا بوده و تلاش میکرد که از اتحادیه اروپا کمک‌های مالی بگیره که این سرنوشت رو دوچارش شده. نکته دوم ایشون گفته اعتراضات ابتدا همکاری و رابطه با اتحادیه اروپا بود، اما بعد معترضان درخواست‌های بیشتری رو مطالبه کردن و سرانجام هم به سرنگونی دولت وقت منجر شد. و نکته سوم هم این نویسنده روزنامه جامعه جم تاکید کرده که غرب تمامیت خواه هست و نمیشه به اون اعتماد کرد. نکته چهارم هم ایشون گفته که باید به غرب و جمهوری اسلامی بی اعتماد باشه. و نکته پنجم ایشون تاکید کرده که اون اتفاقی که در اوکراین رخ داد همون اتفاقی است که در سوریه هم قرار بود رخ بده، اما چون جمهوری اسلامی در سوریه دخالت کرد این اتفاق نیفتاد، اما در اوکراین روسیه تنها بود و جمهوری اسلامی به گفته ایشون دخالتی نداشت و به همین دلیل دولت اوکراین سقوط کرد.
روزنامه‌های جوان و قانون از هشدار برخی از روحانیون اصولگرا درباره سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی خبر دادند. محتوای این هشدارها چیه؟
اونطوری که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته، محتوای هشدار ائمه جمعه تهران و مشهد، یعنی آقای احمد خاتمی و احمد علم الهدا، هشدار درباره بازگشت لیبرالیسم فرهنگی هست. و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از قول این دو امام جمعه نوشته که دولت آقای روحانی باید مراقب باشه که چهره‌های لیبرال در اون قدرت نگیرن، بستری هم برای رشد لیبرالیسم در ایران نباشه. روزنامه قانون هم همین گزارش رو منتشر کرده و البته این روزنامه از قول امام جمعه مشهد نوشته که ما باید کفار رو در کشور بازشماری بکنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو